أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در متن شرایع در فصل سوم که اولیای اقدس، بعد از بیان اولیای پنجگانه یعنی پدر و جد پدری، وصی پدر یا وصی جد پدری، حاکم شهر و مولا نسبت به عبد و عمه، بعد از بیان اقسام پنجگانه ولایت درباره مولا علیه بحث کردن. اون بحث بر بود بود که الولی من هو به بحث دوم این بود که المولا علیه من هو به. درباره الولی من هو به فرمودن پنج تاست: پدر، جد پدری، وصی پدر یا جد پدری، حاکم شهر و مولا نسبت به عبد و عمه. این الولی من هو به. اما المولا علیه من هو به اونا که مهجورن، سبی و سبیه، مادامی که این دوتا عنوان برشون صادق است تحت ولایتن و باید از ولی یا ولی اذن بگیرن کسی بخواد با نکاح بکنه. و اگر چون چه بالغ شد، سبی بالغ شد، یعنی پسر بالغ شد، از تحت ولایت خارج می شود. درباره دختر اگر باکره رشیده باشد و بالغه باشد، مرحوم محقق فرمود که از هر روایات این است که از تحت ولایت خارج می شود. 7 الی 8 قول بود که بسیار از این بزرگان با اینکه نظر علمیشون مثل مرحوم محقق می فرمودن از هر روایات این است که از تحت ولایت خارج می شود، می فرمودن احوت الاقوال این است که اذن بگیرن. در بحث دیروز اشاره شد که در کتاب های فقهی یه عنوان ازهر دارن، یه عنوان اشبه دارن، و اون چی که اضافه می شود این است که عنوان احوت دارن. ازهر به لحاظ روایات است، یکی روایات مسئله رو که بررسی می کند، اگر به نص صریح برخورد نشد میگن ازهر روایات این است. پس ازهر به لحاظ روایت است. وقتی گفتن اشبه یعنی از نظر قواعد علمی به فقهی اش این قول مثلا درست. اگر گفتن احوت این است به لحاظ اقوال است، احوت به لحاظ اقوال است، اشبه به لحاظ قواعد است، ازهر به لحاظ روایات است. اما این احوت بودن آیا ناظر به حکم تکلیفی است یا ناظر به حکم وضعی؟ این که بیان احوت این است، آیا ناظر به صحت و بطلان این عقد نکاح است یا نسبت به جواز و عدم جواز، اسیان و اطاعت و مانند آن؟ احوت بودن در حکم وضعی راه ندارد، احوت بودن حتما در بار حکم تکلیفی است. این مقدمه را عنایت کنید برای بحث های دیگر هم نافع است، و اون این است که قضیه یک جهتی دارد. وقتی گفتن الف باست، یک جهتی برش ذکر میکنن که این اقسام جهات بسیط و مرکب که تو منطق ملاحظه فرمودید، مثل بالضروره او بالامکان او بالفعل او حینما او کذا و کذا، اقسام جهات 13 گانه که در منطق ملاحظه فرمودید، بعضی بسیطتر بعضی مرکب، راضی به بیان کیفیت ارتباط محمول به موضوع است. وقتی گفتن که زیدون انسانون، یه ناطقون یه محمولی برای موضوع هست. بعضی گفتن زیدون عالمون، یه محمولی برای موضوع هست. اما ما نمیدونیم این محمول قابل انفکاک است یا نه. اون وقتی گفتن به ضروره یا بالامکان، نشون میداد که رابطه محمول با موضوع زوال پذیر نیست. اگر گفته باشیم زیدون ناطقون به ضروره، اگر زوال پذیر باشد میگن زیدون عالمون بالامکان. پس این جهت قضیه کیفیت رابطه محمول به موضوع میرسوند. این در همه علوم هست. در فقه به جای اینکه بگویند واجب است یا حرام است، گاه میگویند احوط این است. این احتیاط در حکم وضعی راه ندارد، فقط تو حکم تکلیفی است. سرش آن است که حکم دو قسم است، یک قسم مربوط به خارج است، یک قسم مربوط به فعل مکلفه. اونی که مربوط به خارج است، اون امرش دائر بین نفی و اثبات است، بین بود و نبوده، یا هست یا نیست دیگه. دیگه احتیاط است یعنی چی؟ حلال و حرام دیگه احتیاط ندارد که این یا حلال است یا حرام. صحت و باطل بطلان احتیاط ندارد که این نماز یا صحیح است یا باطل. فساد و صحت و فساد، این عقد یا صحیح است یا فاسد، این عقد یا لازم است یا غیر یا جایز. دیگه احوط اینطوره یعنی چی؟ اگر قضیه ناظر به جهان خارج باشد، یعنی راجع به بود و نبود باشد، احتیاط معنا ندارد. اما اگر راجع به باید و نباید باشد، نه بود و نبود، که مکلف را درگیر می کند، این پنج جور ما قضیه داریم. قضیه که مربوط به جهان خارج است، چه تو فلسفه، چه تو کلام، چه تو فیزیک، چه تو ریاضی، چه تو علوم دیگر، و چه در اصول که حجت و لا حجت است، و چه در فقه در احکام وضعی مثل حلال و حرام، صحت و بطلان، جهاد، اینها که از بود و نبود خبر میدهند. این قضیه یا ضرورت است یا امتناع، یا هست یا نیست. اون امکانم به عهده ما برمیگردد که میشه واجه بلغیر یا ضرورت بلغیر، یا هست یا نیست دیگر. احتیاطاً هست یعنی چی؟ احتیاطاً نیست یعنی چی؟ هر قضیه‌ای که پیامش بود و نبود است، نه باید و نباید، اون جهتش همین سه جهت معروف است: ضرورت و امکان و امتناع. اما قضیه‌ای که مربوط به باید و نباید است، نه بود و نبود، مکلف باید این کار را بکند. اینجا جهت قضیه پنج داست که اصلا یه همچیزی تو فلسفه و کلام و فیزیک و ریاضی و اصول نیست. جهت قضیه پنج داست: یکی وجوب است، یکی حرمت است، یکی استحباب است، یکی کراهت است، یکی اباحه. در جریان بود و نبود، از ذات شی، از شی خارجی که خبر میدن، یا به ضرورت یا به امتناع، حالا یا ضرورت ذاتی یا امتناع ذاتی یا بالغیر، اگر از ذات خبر میدن میشه امکان که به بود و نبود برمیگرده. اما باید و نباید به فعل مکلف است. تو اخلاقیات اینطوره، تو فقه اینطوره. جهت قضیه پنج داست. شما هر کتاب منطقی که خوندید، جهت قضیه یا ضرورت است یا امکان یا امتناع، بعد اینا ترکیب میشه. ضرورت چند قسم دارد، امکان چند قسم دارد، امتناع چند قسم دارد. اما در فقه، در اخلاق، جهت قضیه پنج تاست. یکی ضرورت است که همون وجوبه، یکی امتناع است که همون حرمته، یکی اباحه است که همون امکانه، یکی اینکه خوب است باشد میشه استحباب، یکی اینکه خوب است نباشد یا بد است که باشد میشه کراهت. ما در علم، یعنی علم، در هیچ قضیه علمی مستحب و مکروه نداریم، یا هست یا نیست دیگر. اول تا آخر اصول شما ببینید اصلا استحباب و کراهت جا نداره، یا حجت هست یا حجت نیست دیگر. مستحب از حجت باشد، مستحب مکروه از حجت باشد، یه همین چیزی تو اصول سابقه ندارد، راه ندارد. یعنی تو علوم دیگر هم همینطوره. اون چه که از بود و نبود خبر میدهد، جا برای استحباب و کراهت نیست. اما اون چه که از باید و نباید خبر میدهد، که فعل مکلف است، با مکلف میگن بله این کار حلال است، ولی زمزمه خطر هم هست، بهتر اینه که نکنی، این میشه کراهت یا اون میشه استحباب یا میگه برای پرهیز از خطر شما اگر احتیاط بکنید بهتر است، میشه احتیاط، این میشه حکم تکلیفی. وگرنه این حلال است احتیاطاً یا حرام است احتیاطاً معنی نداره، یا حلال است یا حرام دیگه، یا صحیح است یا باطل، یا صحیح یا لازم است یا جایز. لذا اونجا که مربوط به شیء خارج است، چه در اصول، چه در فقه، چه در علوم دیگر، جا برای احتیاط نیست. احتیاطاً این عقد لازم است؟ نه، عقد یا لازمه یا جایز دیگه، دیگه احتیاط نداره دیگه. این شیء یا نجس یا نیست. اما وقتی آدم نمیدونه احتیاط بکنه، پرهیز بکنه، به فعل مکلف برمیگرده، به این باید و نباید برمیگرده. آدم چیزی که شک داره احتیاط میکنه، بله. پس احوط الاقوال که میگن ناظر به حکم تکلیفی است، نه ناظر به حکم وضعی. حکم وضعی اصلا احتیاط بردار نیست، امرش داره بین بود و نبوده. و اگر هم ما شک کردیم اصالت اللزوم هست دیگر، به تعبیر مرحوم شیخ این مسئله احوط را نه تنها شهید در مصالح گفته و نه تنها در بین متأخرین مرحوم اسلام کاظم و خیلی از کسانی تعلیق دارن فرمودن، مرحوم شیخ هم در شرح ارشاد علامه در عنوان کتاب دکا هم همین حرف دارد که درست است که ما از روایات بررسی کردیم، دیدیم که اگر دختر بالغه رشیده باشد تحت ولایت پدر نیست، اما احوط این است که از او هم پدر اذن بگیرند. این به حکم تکلیفی برمیگردد. پس احوط مال اقوال است، اونم فی ما یرجع الى فعل مکلف، نه فی ما یرجع الى الاحکام الوضعیه. احکام وضعیه جا برای احتیاط نیست، احکام وضعی امرش داره بین بوده نبوده، یا هست یا نیست دیگر. عقد یا لازمه یا لازم نیست. احوط اینه که لازم نباشه یا نیشی. این نماز یا صحیح است یا باطل. اما وقتی به فعل مکلف میرسن میگن احتیاطاً دوباره بخواند. این احتیاطاً دوباره بخواند به اون فعل مکلف برمیگرده. این نماز واقعا یا صحیح است یا باطل. پس هر جا گفتن احوط و اقوال برمیگردد یک، و حوزه احتیاط هم فعل مکلف است دو. اون چی که شهید در مسالک فرمود، بعد مرحوم شیخ انصاری فرمودن، بعد متأخر مرحوم اسلام کاظم فرمودن، این احوط ها به فعل مکلف برمیگردد و حکم تکلیفی است نه حکم وضعی. خب حالا به تتمه بس، مرحوم محقق در متن شرایع فرمودن به این که اگر چرونچه سیب باشد و رشید و بالغ، این یقینا از تحت ولایت ابوجهل خارج است. یه مطلب دیگه ایست که گرچه نکاح یه حرمت خاصی دارد نسبت به مسئله بیع و امثال بیع، ولی این طور نیست که این مولا علیه مثل مملوک باشد، مثل مال باشد. در جریان مال اگر خانه مال کسی بود، او مسافر هست، الان نیست اینجا، خب انسان نمیتواند بگوید که حالا که نیست ما خودمون خرید و فروش میکنیم. این خانه مال اوست، او الان یا دسترسی به او متعذر است یا متعثر. این مدت هاییست که پیداش نیست، نمیتونیم بگیم بگیم که حالا که این چنین است ما خودمون خرید و فروش میکنیم. ولی اگر پدر این دختر یه مدتی مسافرت کرده، منقطع الربط شده، یا ارتباط با او متعذر است یا متعثر، دیگه میگن از تحت ولایت خارج میشه. این مثل مال نیست که بگیم، زمین نیست که بگیم حالا این صبر بکن تا 10 سال. پس مسئله نکاح در این حال که حرمت ویژه دارد، از یک نظر حکمش آسان تر از مسئله مال است. برای اینکه در جریان مال مسئله ما جعل الله علیکم من حرج مطرح نیست، لا ضرر بلا ضرار مطرح نیست، خبر مال اوست دیگه. اما در مسئله نکاح اگر پدر در دسترس نیست، ارتباطش فعلا قطع است و یا متعذر است یا متعثر، این دختر همچین صبر بکند، این از ضرر هست. این آیه است پایانی سوره مبارکه هر کی فرمود ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یا لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام که بیان حضرت سلام الله علیه هست، این نشون میدهد که در این گونه از موارد از تحت ولایت ابوجهل خارج خواهد شد. پس نکاح در این حال که حرمت ویژه دارد، این سهولت را هم به همراه دارد. سیب یعنی کسی که همسر کرد قبلی داشت، شوهر کرده بود، الان میتواند بدون اذن پدر یا جد پدری ازدواج مجدد بکند. این بیانی که مرحوم محقق در متن شرعی دارد مستند است به چند روایتی که درش صحیح هم هست، معتبر هست و فتوا هم بر آن است. فرمایش مرحوم محقق در متن شرعی است که ولا ولایت لهما، یعنی برای پدر و جد پدری، علی السیب سیوبت، آن است که این باکره نباشد. و منظور از زوال بکارت هم این است که معل زوج باشد، یعنی با ازدواج، نه با پرش یا با بیماری دیگر. ولا ولایت لهما علی السیب معل بلوغ و رشد ولا علی البالغ الرشید، یعنی نسبت به جوان وقتی که رشد کرد، سنش بالغ شد، از تحت ولایت ابوجهل خارج می شود. دختر اگر شوهر کرده باشد، چه عقد منقطع چه عقد دائم، از تحت ولایت ابوجهل خارج می شود و می تواند کار خودش انجام بدهد. ولا ولایت لهما یعنی ابوجهل علی السیب مع البلوغ و رشد ولا علی البالغ الرشید، و اگر چون که صبی بالغ شد یا صبیه بالغ شد ولی همچنان تحت مهجور بودن هستن، قبلا سفیه نبودن الان سفیه شدن، جنون عارض شد یا قبلا جنون یا سفه داشتن الان همچنان سفه و جنون باقی است، اینا تحت ولایتن. روایاتی که این مسئله رو ثابت میکنه چند تاست. در باب سه از ابواب عقد نکاح چندین روایت است که این مطلب را ثابت می‌کند. وسائل جلد 22 صفحه 267 باب سه از ابواب عقد نکاح چندین روایت است که به بعض از اون روایت چیز اشاره میشه. دارد که روایت 11 این باب با مفهوم دلالت دارد. مرحوم شیخ طوسی به اسناد حسین ابن سعید عن ابن ابی امیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن البكر اذا بلغت مبلغ النساء، دیگر رشد کامل کرده، اعلها ما ابیها امرون، با اینکه پدر دارد میتونه مستقل باشه. فقال علیه السلام لیس لها ما ابیها امرون ما لم تسیب، مادامی که سیوبت نداشته باشد یعنی ازدواج نکرده باشد مستقل نیست. این مفهومش آن است که وقتی سیوبت پیدا کرد یعنی ازدواج کرد دیگر مستقل می شود. روایت 12 این باب 12، 13 و 14 اینا به خوبی دلالت دارد. یه معارضی هم دارد که اون معارض رو بر محمل خاص خودش حمل کردن. روایت 12 این باب که مرحوم شیخ طوسی عن القاسم عن ابان عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله نقل کرد، این است که گفت سألت ابا عبدالله علیه السلام عن السیب تختبو الی نفسها، یعنی دختری که شوهر کرده است آیا میشه خطبه کرد، خواستگاریش کرد و با او ازدواج کرد؟ تا تختب الى نفسها؟ قال علیه السلام نه، هی املک به نفسها تولی امرها من شاءت اذا کانت قد تزوجت زوجا قبله. این سیب ممکن است که سیوبت که زوال بکارت است گاهی از راه ازدواج حاصل می شود، گاهی از راه بیماری ها پرش بمانند آن. حضرت برای اینکه خوب روشن کند که زوال بکارت و حدوث سیوبت از راه ازدواج بود، این رو تکرار کرد این قید را و بود اگر دختری قبلا ازدواج کرده بود الان بخواهد جواب خواستگار خودش را بدهد مستقل است. خب کنایه از آن است دیگر، مالم سیوبت یعنی زوال بکارت. این زوال بکارت گاهی با پرش هست، گاهی با بیماری هست، گاهی با علل امتزاج است، گاهی با ازدواج است. حضرت فرمود به اینکه این ببینید یک نکته تعبدی نیست، اشاره است به یک نکته عقلایی. اینکه شوهر کرده است، آزمایش شده است، میتونه حالا زندگی درباره خودش تصمیم بگیره، دیگه حالا لازم نیست از ابوین اجازه بگیره. خب نه، این ممکن است که اون بنایی گفته شد، اونایی که گفتن از همین که بالغ شد از تحت ولایت خارج می شود یا نمی شود یا احتیاط میکنن، اینجا را جز مواردی بدونن که از تحت ولایت خارج می شود. اما اون چه که در خود روایت آمده است عنوان سیوبت است که زوال بکارت است و این زوال بکارت را حضرت مقید کرد به ازدواج قبلی، چون اگر کسی در اثر بیماری به سیوبت رسیده باشد که آزمون زناشویی ندارد تا بگیم قبلا تجربه کرده است. در اثر بیماری یا جهش پرش به مانند آن سیوبت پدید آمد، این برای او تجربه خانوادگی نیست. اما حضرت فرمود چون قبلا ازدواج کرده تجربه خانوادگی دارد، حالا میتونه مستقل باشه. الها مع ابیها امران، فقال علیه السلام لیس لها مع ابیها امران ما لم تسیب. این در روایت 11. در روایت 12 این است که سؤال شد عن السیب تختب الی نفسها خطبه، یعنی خواستگاری، خواستگاری برای این دختر آمده، برای این سیب آمده، آیا او حتما باید از پدر اذن بگیرد یا نه؟ قال نه، بله خواستگار میتونه بیاد به خودش جواب بده. هیه املک به نفسها تولی امرها من شاءت، با هر که خواست ازدواج بکند. کی؟ اذا کانت قد تزوجت زوجا قبله، اگر قبل از این خواستگار همسر دیگر گرفته، حالا دیگه او آشناس به مسائل خانوادگی و همسریابی. روایت 13 این باب که باز مرحوم شیخ طوسی عن نظر ابن سوید، هم نظر اسم است برای عده‌ای، هم سوید، سوید وزنش وزن زبیر است، هم سوید اسم است برای عده‌ای، هم نظر. عن نظر ابن سوید عن القاسم ابن سلیمان عن عبید ابن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام. این روایات معتبر هست. حالا یه معارضی هم دارد که معارض خونده میشه. فی حدیث قال علیه السلام لا تستعمر الجاریتو فی ذالک اذا کانت بین ابویها، اگر دختری پدری دارد مادری دارد، که این هم جز روایت است که برای مادر سهمی قائل است که در اون بحث قبلی معارضش تعارضش حل شد. لا تستعمر الجاریتو فی ذالکه اذا کانس بین ابویها. در خود این روایت سخن از ازدواج و عقد امثال ذالک نیست، ولی این مسبوق است به سوالهایی چون فی حدیثین دارد، معلوم میشه که بحث درباره ازدواج این دختر بود و سوال و جواب هم مدار خاص خودش داشت. چون فی حدیثین هست، مطلب بین سائل و مجیب روشن است، این فی ذالک برمیگرده مسئله نکاح. لا تستعمر الجاریتو فی ذالک، یعنی از دختر اذن نمیخوان که امرتون چیه، مشورتون چیه. این تستعمرو یعنی مشورت میشه، و تمرو بینکم یعنی با هم مشورت کنید. این که این کنگره ها را میگن معتمر معتمر، یعنی جای مشورت فکری است. ان الملاء یعتمرون بک، که به موسی کریم فرمود از شهر بیرون برو، برای اینکه اینا جلسه ای دارن درباره تو، دارن مؤتمری تشکیل دادن، یعنی اونجا دارن مشورت بکنن که چه بلایی سرت بیارن. ان الملاء یعتمرون بک، مؤتمر یعنی همین کنگره مشورت علمی. تستعمر یعنی امر او، مشورت با او مشورت بکنن، نظر او رو میخوان، آیا نظر او معتبر هست یا نه. فرمود نه، لا تستعمر الجاریتو فی ذالک اذا کانت بین ابویها. اگر با پدر مادر در زندگی میکنن، هنوز ازدواج نکرده، دیگه این استقلال ندارد، از اون نظر خواهی نمی کنن. اما فاذا کانت سیبن، وقتی سیوبت پیدا کرده یعنی بکارتش ظاهر شده، فهیه اولا به نفسی ها، این اولویت تعیینی است و نه تفضیلی، اول الارحام اولا و بعض بعض اولا بعض از این قبیله، یعنی مستقل دیگه. خب اون چون محور سوال و جواب مشخص بود، اون فیزاله که برمیگرده مسئله نکاح. روایت 14 این باب که باز مرحوم شیخ طوسی رضوان الله نقل کرد، به اسنادی ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان البرقی ان ابن فضال ان ابن بکیر ان رجلین که این مرسل است، ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس ان تزوج المرأة نفسها اذا کانت سیبن، چون سیوبت یعنی زمان بکارت وصف خاص زن است. دیگه سیبه نمیگن، مثل که نمیگن حائزه، نمیگن طالقه، اصلا این تا برای فرق بین مذکر و مؤنث دیگه. عبارت سیوتی از تا اینه که تل فرق، یعنی این تا برای فارقه، فرق بین مذکر و مؤنثه، عالم و عالمه، کاتب و کاتبه. ولی وقتی یک صفتی مخصوص زن بود، ما تای فارقه برای چی میخواییم؟ نباید بگیم طالقه، نباید بگیم حائزه. اینجا هم سیبه دیگه نمیگن، برای اینکه مرد که سیوبت ندارد. لا بأس ان تزوج المرأة نفسها اذا کانت سیبن بغیر اذن ابیها. لا بأس ان تزوج، خودش مستقلا تصمیم میگیره و همسر میشه، ازدواج میکنه. اذا کان سیبن، این ازدواج میکند به غیر ازنبی ها. اذا کان لا بأس به ما سن، اذا کان لا بأس به ما سن، دیگه کاری که مستقلا خودش انجام داد هیچ بأسی برش نیست. خب بله، اونجا هم تو بحث‌های قبلی ما داشتیم که فرق است بین مرضع و مرضعه. در مرضع اصلا مرضعه نمیگن، گاهی برای اینکه بگوین این کودک پستان در دهن اوست و این زن در حال شیر دادن اون کودک است، از این حال بخواهن خبر بدن میگن مرضعه. که یومی که تذهل و کل ذات حملن حملها و تذهل کل ذات حملن حملها و تذهل مرضعه اما ارضعت. این مرضعه یه وقت است مادری است که بچه شیرده دارد، شیر این تو گهواره خوابیده، این در حال مرضعه است. اما اون وقتی که پستان در دهن او هست، این تا برای اشراف و اشتغال است، نه برای تایتانیس. وقتی که این پستان رو تو دهنش گذاشته، در این حال هازهی مرضعه اتون، که این حال شدیدترین حال عاطفه مادری و فرزند است. آیه اول سوره حج محمد، در این حال مادر از بچهش غافل می شود وقتی آثار قیامت بخواد پیدا کند. نه اینه که به زن بگوین مرضعه، زن مرضعه است، ولی بخواهن بگوین به اینکه الان پستان در کام کودک است بهش میگن مرضعه. خب فرمود به اینکه زن اگر سیوبت داشته باشد مستقل است، ولی روایت 15 این باب معارض است که را بر چند محملی حمل کردن. روایت 15 این باب که باز اون را هم مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه عن سعید ابن اسماعیل عن ابیه تنقل کرد، این است که قال سألت الرضا علیه السلام عن رجل تزوج به بکر او سیب لا یعلم ابوهما. این سوال کرد که یه مرد ازدواج کرده با یه دختری، حالا این دختر یا باکر است یا سیب، ولی هیچ کی از بستگانش رو نمیدونن، نه پدر میدونه، ولا احد من قراباتها، ولکن تجعل المرأة وکیلا فیزوجها من غیر علمهم. زن یه وکیلی میگیره بدون اینکه پدر این زن بدونه، بستگان اون زن بدونن، این رو به عقد کسی در میارن. حضرت لا یکون زا، این نه درست نیست، این نباید باشه. خب مرحوم شیخ طوسی که خودش این چند روایت، روایت 11 12 13 14 اینا رو نقل کرد، خودش این محمل رو ذکر، محامل رو ذکر کرد، و مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه هم به عنوان رضای به این محامل اینا رو بازگو کرد. بعد فرمود بعضی از روایات هم همین رو تأیید میکنند. اون محاملی که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه ذکر کرده این است که قال شیخ هازا محمول علی انه لا یکون زا فی البکر خاصه، چون دارد ان رجل تزوج به بکر او سیبن. این چون هر دو قسم ذکر کرد، جمع بین روایت 15 و اون طایفه که از 11 و 12 و 13 و 14 شروع شد، جمع بین اینها به این است که این یکی هن بشود بر بکر، اونها بر سیب باقی هن. لا یکون و زافل بکر خواسته، این یک هم او علل استحباب لا یکون زا، یعنی مستحب بس که اجازه بگیرد، این ترک مستحب کرده. او علت تقیه، که اونها اصلا اجازه نمیدن که دختر بدون اذن پدر ازدواج بکند ولو سیب باشد، یا بر تقیه حل میشود. مرحوم صاحب وسائل دارد که روایات دیگری هم به همین معنا تعبیر بکند. خب پس تا اینجا فرمایش مرحوم شیخ که غالب فقها هم با او موافقن این شد که فرمایش مرحوم محقق که اگر سبی و سبیه به بلوغ نرسن تحت ولایتن، و اگر سبی بالغ شد از تحت ولایت خارج می شود، و اگر سبیه بالغ شد 8 قول بود که احوت اقوال این است که از تحت ولایت خارج نمی شود. و این احتیاط هم احتیاط تکلیفی است نه وضعی، یعنی اگر دختر اجازه نگرفت اینطور نیست که این عقد باطل باشد، یه خلافی کرده، حد اکثر معصیت کرده، اینطور نیست که عقد باشه بسد. عقد جا برای احتیاط نیست، این عقد یا صحیح است یا فاسد. احتیاطاً عقد باشه یعنی چی؟ عقد چون به بود و نبود برمیگردد، نه باید و نباید، این یا صحیح است یا باطل دیگه، این به یا صحیح است یا باطل، این اجاره یا صحیح است یا باطل. اما احوت این است، یعنی احتیاط اینه که آدم این کار رو نکنه، اما اگه این کار کرد دیگه این کار صحیحه دیگه. نه نه، این بعد هم اگر ما شک کردیم، به تعبیر مرحوم شیخ در مکاتب اینه که نکاحش اصالت لزوم محکمه دیگه، ما جا برای احتیاط نداریم در احکام وضعی. که در احکام وضعی اگر شک دلیل داشتیم که شرط است یا مانع، نداشتیم به اصالت لزوم، اصالت اطلاق توسل میکنیم برای زوال شرطیت مشکوک و شرطیه، زوال مانعیت مشکوک المانعیه. یه احتیاط اینه که این کار رو نکنید، احتیاط به کار مکلف تعلق میگیرد، پس به حکم تکلیفی است، نه به کار شرع. شارع صحیح است یا فاسد، حلال است یا حرام، لازم است یا جایز، حکم اوست. اینجا برای احتیاط نیست، چیزی که امرش در بود و نبود است جا برای احتیاط نیست، چیزی که به باید و نباید برمیگردد یعنی به فعل مکلف، بله اون جای احتیاط هست، جای استحباب هست، جای کراهت هست و مانند آن. بسیار خوب، در بحث تقیه قبلا ملاحظه فرمودی که حمل بر تقیه اینه که اون فتوای رائج در اون زمان و زمین جایی بود که مثلا وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه باشد. اگر چنونچه این کار فقها ها قبلا فرمود بودن، ولی مرحوم بروجردی رضوان الله علیه روی خیلی تکیه میکردن، بفرمودن به این که اگر در یک جایی وجود مبارک امام باقر یا امام صادق سلام الله علیه فتوایی دادن، در اون شهر اهل سنت هستن ولی رهبر اونها فتوایش طوری نیست که حضرت تقیه کرده باشد با او، او هم مخالف با این هست، ولی فضایی نیست که اگه حضرت مخالفت کرده باشد مشکلی ایجاد بشه، این هم تقیه نیست. اگر یک کسی در یک شهر دیگری یه فتوای راجعی دارد که نمیشه با اون فتوا مخالفت کرد، برای اینکه اکثری قاطع مردم اون فتوا را میپذیرن، و امام سلام الله علیه در شهر دیگری است که اگر چون چه فتوای مخالف بدهد هیچ مزاحمتی نیست، اینجا نمیشه هر بر تقیه کرد. اگر یه فتوا موافق بود نمیشه هر بر تقیه کرد. چرا؟ چون اگه مخالف بود کسی کار با اون نداشت، اون یه شهر دیگر است، این شهر دیگه، یا او در زمان دیگر است، این در زمان دیگه، این بعد از امام صادق سلام الله علیه پیدا شد. و روایتی که امام صادق قبلا فرمود حلم به تقیه بکنم یعنی چی؟ حلم به تقیه در جاییست که یه فتواییست از یکی از علمای اهل سنت ذی نفوذ تو من منطقه، هم عصر حضرتن، اومد حضرت نمیتواند یه فتوایی که مخالف اون باشه صادر کند. اگر یه فتوای موافق صادر کرد، چون صرف موافقت دلیل بر تقیه نیست، چون مشترکات فراوانی داریم، اگر یه حکم مخالفی بود اینجا یه حکم موافق بود، این رو میشه هنوان تقیه کرد. فتحصل تقیه در زمان خاص و زمین مخصوص است که حضرت نمیتواند مخالفت کند. اگر یه چیز صرف این که مشترک با اون از خوب، ما مشترکات فراوانی داریم، پس اگر مشترکی باشد که قبلا غیر مشترک رو حضرت بیان کرد و اینجا ممکن نبود که مخالفت کنه، این هم بر تقیه می شود. الحمدلله بالعالمین.